اول میخواد که باشه دیگه، یعنی هیچ کشوری نمیخواد که از بین بره. این در قالب استقلال اصطلاحاً متجلی میشه، در قالب حاکمیت متجلی میشه، یعنی بتونه در داخل کشور برای اداره کشور خودش تصمیم بگیره، در خارج هم بتونه برای حضور خودش تصمیم بگیره. با وقوع انقلاب اسلامی، خب کار بزرگی که ملت ایران کردن این بود که اداره ایران رو خود ایرانی ها به عهده گرفتن. آقا کشورمون رو دیگه میخوایم خودمون اداره بکنیم.
یعنی استقلال.
یعنی استقلال. همون استقلال آزادی جمهوری اسلامی بودیم.
بله.
خب نتیجه این حرف چی شد؟ نتیجه این حرف این شد که ما به بیگانگان از جمله به امریکایی ها بگیم که به وجود شما احتیاجی نداریم. خب این حدود مثلا 100,000 امریکایی کم و زیاد با خانواده هاشون که در ایران بودن، بخش های مختلف به کشور در اختیار اینها بود. خب اینها رفتن دیگه از این کشور، قرار شد که خود ایرانی ها کشورشون رو اداره کنن. خب اینا که رفتن، برای امریکایی ها چه اتفاقی افتاد؟ اولین مسئله که اتفاق افتاد این بود که دستشون از منافعی که در ایران داشتن کوتاه شد.
بله.
یکی از منافع اونها چی بود؟ منافع امریکایی ها، انگلیسی ها، فرانسوی ها، هلندی ها، نفت ایران بود. نمیدونم تو برنامه گذشته به این مطلب اشاره کردیم یا نه، که نهضت ملی شدن صنعت نفت برای ملی کردن نفت ایران اتفاق افتاد.
بله.
اما بعد از کودتای 28 مرداد، خب متاسفانه دوباره برگشت همه چی به روال سابق. یک کنسرسیومی تشکیل شد، 40% نفت ایران در اختیار انگلیسی ها باقی موند.
بله.
40% به امریکایی ها داده شد، 20% دیگه هم بین فرانسوی ها و هلندی ها و برخی از کشورها و شرکت های دیگه توزیع شد. وقتی که شما اینها رو با انقلاب استقلال طلبانه از ایران اخراج کردید، بنابراین همه اینها احساس خسارت کردن از منظر خودشون، در حالی که واقعا حقی نداشتن در نفت کشور ما یا امکانات کشور ما که حالا بخوان مثلا احساس خسارت بکنن. اینه که از فردای اون روز تا امروز اینها دنبال اینن که دوباره برگردن به روال سابق، یعنی ما برگردیم به روال سابق. چطور دارن نفت مثلا عربستان رو میبرن؟ خب شما ببینید یک کشوری با یه جمعیت اندک داره روزانه حدود میانگین 10 میلیون بشکه نفت از این کشور داره میره. خب اینا رو میبرن، بعد بخشی از پول اینا رو در قالب تسلیحات به اینها میدن، دوباره از اون تسلیحات استفاده میکنن برای منافع خودشون، اهداف خودشون، و همینجور حالا این تفصیل داره دیگه اتفاقاتی که میفته. ما اگر بخوایم سیاست خارجی کشورمون رو در سطح کلان ارزیابی بکنیم، به طور کلی و کلان سیاست خارجی ما تو همه با توفیق بوده. جزئی کار ندارم، ممکنه ما در یک مورد خاصی بگیم نه اینجا اگر مثلا اینطوری صورت میگرفت بهتر بود، ولی به شکل کلان وقتی که ما نگاه بکنیم، ما در رویاروی با امریکا موفق بودیم. البته ما با امریکایی ها جنگی نداشتیم، ما اونا رو از کشورمون بیرون کردیم، یعنی حق طبیعی ما بوده، ما یک کار خلافی نکردیم. این اونها بودن که علیه دولت مصدق کودتا کردن، اونها بودن که از حکومت استبدادی پهلوی حمایت کردن، اونها بودن که بعد از انقلاب تا امروز با ما دشمنی کردن، از صدام حمایت کردن، هواپیمای مسافربری ما رو زدن و الی آخر. در سطح منطقه هم ببینید، وقتی انقلاب شد سفارت رژیم غاصب صهیونیستی به فلسطینی ها داده شد.
بله.
یعنی ایران رابطه خودش رو با رژیم غاصب صهیونیستی قطع کرد و از فلسطینی ها حمایت خودش رو شروع کرد. این هم بر اساس عدالت دیگه، برای کشور اشغالگر خب نمیتونه از سوی اندیشه های عدالت خواهانه و اصلاح تا چه برسد به اسلامی مثلا تایید بشه. خب الان ببینیم کجا هستیم، یعنی آیا خط مقاومت جلوتر آمده یا عقبتر رفته. تو همه هر ملاکی که شما در نظر بگیرید ببینید که این جریان مقاومتی که دست بالا رو داره.
پس شما حالا در یک جمعنی تا به اینجای صحبت شما اگر بخوایم بگیم این که ما در سیاست خارجی بر اساس اون اهداف و آرمان ها که داشتیم به صورت کلی موفق بودیم.
در کلیات حتما اتفاقا درست. یکی از صحنه های قدرت ایران صحنه سیاست خارجی به معنی عام بوده. منظور من از سیاست خارجی فقط وزارت خارجه نیست.
درست.
این سیاست خارجی به معنی عام و کلان که میگیم همه دستگاه های نظام رو در بر میگیره. در همه بخش ها، چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ اقتصادی. اما راجع به ترکیه ببینید، اتفاقا یکی از حوزه های تاثیرگذاری ما ترکیه بوده. یعنی یکی از دلایل توفیق سیاست خارجی ما ترکیه هست، یکی از دلایلش لبنانه، یکی از دلایلش عراقه، یکی از دلایلش سوریه هست، یعنی همین کشورهای دور و بر ما. ببینید ترکیه از کجا رسیده به کجا؟ ترکیه کشور لایک بوده، یعنی در این کشور اسلامی که روزگاری در گذشته حتی پایگاه خلافت اسلامی بوده، حالا به ارزیابیش کاری نداریم، به درست و غلطش کار نداریم، به هر حال پایگاه خلافت بوده تا 1924 میلادی اینجا پایگاه خلافت بوده. توی این کشور اسلام ممنوع بود، توی این کشور حجاب ممنوع بود، توی این کشور سخن گفتن از فلسطینی ها ممنوع بود. خب این کشور اومده همه اینا رو تغییر داده، یعنی دیگه حجاب ممنوع نیست، دیگه سعی میکنه خودش رو پرچمدار چی بدونه؟ اسلام که نه، که حتی بعضی وقتا خلافت اسلامی.
یعنی اشاره شما در واقع به حکومت آتاتورک در ترکیه بود با اتفاقی که اونجا افتاد و جمهوری لایک و اتفاقی که همکنون در ترکیه دیگه
الان افتاد. اردوغان برحال این رو گاهی آشکار میکنن، گاهی پنهانی پیگیری میکنن، برحال در رویای خلافت و رهبری جهان اسلام هستن دیگه.
بله.
یعنی انقلاب اسلامی بود که اسلام رو احیا کرد و این احیای اسلام رو شما امروز میبینید که در اقصان نقاط دنیا و کشورهای اسلامی و حتی کشورهایی که یک روزی افتخارشون این بوده که اینها عرضم بزرگتون که لایک هستن،
از این عباس رو دستاورد ما در صحنه بین الملل سیاست خارجی
حتما همینطوره. ببینید یک روزی امام رحمت الله علیه توسط امریکایی ها به همین ترکیه تبعید شد، امام وقتی از خونه میخواست بیاد بیرون اجازه نداشت امام سر بگذاره.
بله.
جالبه دیگه، تنها عکس بدون لباس روحانیت امام همون عکسایی که در ایام تبعید در ترکیه از ایشون گرفته شده که با پالتو هست و خیلی، یعنی چون ممنوع بوده، ولی الان همچین چیزی نیست. الان شما به عنوان یک روحانی شیعه، یک روحانی مسلمان میتونید برید ترکیه با همون عبا قبا عمامه اونجا تو خیابون تو شهر سخنرانی کنید. عرضم بزرگ شما که من در یک همایشی خودم در استانبول چند وقت پیش سخنرانی کردم، الان عکسش هست توی اینترنت، دوستان میتونن ببینن. خب همچه چیزی دیگه که ممنوعیتی وجود نداره. البته ترکیه به نظر من هنوز مسیر طولانی داره تا به جرگه دفاع از حقوق فلسطینی ها بپیوند. اون چه تا الان ترکیه آمده دفاع بدون هزینه هست. ترکیه متاسفانه رابطه داره با رژیم قاسم صهیونیستی.
این دعوایی که هر از چنگای بین ترکیه
اینا همون هست. ببینید اینا دوچار تعارض شدن به نظر من، یعنی از سوی میخوان به حیث اون جایگاه اسلامی که میخوان داشته باشن بگن ما مدافع فلسطینی ها هستیم، ولی اونجایی که باید هزینه بکنن، بالاخره دفاع از فلسطین امروز نمیشه بدون هزینه، یعنی شما باید اینا رو به لحاظ تسلیحاتی تقویت بکنید، به لحاظ منابع تدارکاتی تقویت بکنید. بله، ولی فعلا هنوز ترکیه تا این مرحله ها در واقع نرسیده، یعنی سعی میکنه که هم خدا رو داشته باشه هم خورما، هم رابطه‌شو با رژیم قاسم صهیونیستی داشته باشه، هم بالاخره اینها رو مثل بعضی از کشورهای عربی. خب این مورد رضایت مردم این کشورها نیست، چون مردم این کشورها مسلمان هستند. طبق آخرین نظرسنجی هایی که شد پس از برقراری رابطه برخی از این کشورهای عربی با رژیم قاسم صهیونیستی، اونجوری که الان در خاطرم هست اگه درست باشه، به نظرم بیش از 90% مردم ناراضی بودن از این اقدام. خب شما وقتی میاد یه کارهایی انجام میدید که اکثریت مردم میشه، با جستجوی در اینترنت دوستان این رو ببینن که این آمار دقیقش چقدره. حالا 90% نباشه، فرض کن 80%، 70%، خیلی آمار بالا هست. به هر حال به طور کلی ما اهدافی رو که داشتیم، یعنی اگه میخواستیم مستقل باشیم، اگر میخواستیم که مدافع مظلومان و مستضعفان باشیم، اگر میخواستیم که مدافع ملت فلسطین باشیم، اگر میخواستیم مدافع جریان مقاومت باشیم، امروز میتونیم سرمون رو بالا بگیریم و بگیم که در همه این اهداف موفق بودیم و این امریکایی ها و صهیونیست ها بودن که در همه این عرصه ها در جریان کلی دارم میگم شکست خوردن. و منظور من هم سیاست خارجی یعنی همه اون چیزهایی که نظام تبعیت میکرده. البته جناب آقای مومنی، اگه انسجام ما بیشتر باشه، اگر اطاعت ما از رهبری بیشتر باشه و فرمایشات ایشون رو سرلوحه امور خودمون قرار بدیم، اگر وحدت و همگرایی میان امتهای اسلامی بیشتر بشه، قدرت جهان اسلام و قدرت ایران عزیز خیلی 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 بیشتر از این چیزیه که ما تا الان بهرش رو بردیم. یعنی ما اونجاهایی هم که آسیب دیدیم یا اشکالی تو کارمون پیش اومده، به یکی از این چیزهایی که عرض کردن برمیگرده. یا انسجام نداشتیم، تفرقه، میگه که خدای متعال دیگه در قرآن میگه، میگه که دچار تفرقه نشید که قدرت شما از بین میره یا تضعیف میشه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما و همچنین از همراهی شما شنوندگان عزیز. تا به اینجا با برنامه پرسمان انقلاب همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
با موج قدرت موج همت و پیمانیم، تصویری از آینه صدق شهیدانیم، فریادتون در قهر دریا خشم طوفانیم،
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده به بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 27 آذر سال روز شهادت دکتر محمد مفتح، در سال 1358 روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شده. ایشان هنگام ورود به دانشکده الهیات دانشگاه تهران توسط گروهک فرقان هدف گلوله قرار گرفت و به فیض عظیم شهادت نائل آمد. شهید مفتح برای اولین بار در خطبه‌های نماز عید فطر 1357 که با استقبال بی‌نظیر مردم در قیطریه تهران به امامت ایشان اقامه شد، از رهبری امام خمینی رحمت الله علیه آشکارا نام برد و زمینه‌ساز راهپیمایی 17 شهریور 57 شد. یک جمادی الاول مصادف با آذر 1270 هجری شمسی، آیت الله میرزا محمد حسن حسینی شیرازی فتوای تحریم تنباکو رو با نگارش این جمله خطاب به مردم صادر کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. الیوم استعمال تنباکو و توتون به ای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. این فتوا در مخالفت با واگذاری 50 ساله امتیاز انحصاری تجارت توتون و تنباکوی ایران به انگلیسی ها صادر شد که با همراهی همه مردم ایران حتی نوکران حرمسرای ناصرالدین شاه قاجار مجبور به لغو این امتیاز شدند. و 22 آذر 1284 هجری شمسی علمای تهران در اعتراض به ظلم، فساد، فقر و قحطی در اواخر سلطنت مظفرالدین شاه قاجار در شهر ری حرم حضرت عبدالعظیم حسنی تحصن کردند. این سفر 2000 نفره به مهاجرت صغرا شهرت یافت و پس از چند روز تعداد متحصنین از 10000 تن هم فراتر رفت و مظفرالدین شاه مجبور به تأسیس عدالتخانه در همه شهرهای ایران و اجرای قوانین اسلام در سراسر کشور شد. این تحصن یک ماه بعد پایان یافت و منجر به صدور فرمان مشروطه شد.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله خیلی ممنونیم از جناب آقای علی نورایی یگانه که مانند برنامه گذشته مناسبت سیاسی هفته رو تقدیم شما کردن. و اما نوبت میرسه به پخش یک صفحه یک شبهه که میپردازه به شبهات موجود در فضای مجازی. یک صفحه یک شبهه رو با هم بشنویم. بازگردیم در خدمت جناب استاد لکسایی هستیم.
یک صفحه یک شبهه.
بازی که در ایران شروع شده است دقیقاً این است که در حوزه عمومی چه کسی حرف آخر را میزند. مردم میگویند ما، رهبر میگوید من. دقیقاً الان فقیه سالاری با مردم سالاری با هم متعارض شده است. ولایت فقیه یعنی همگان میباید از ولی فقیه اطاعت کنند. مردم سالاری دموکراسی یعنی این که همگان از جمله فقها میباید از اراده اکثریت تبعیت کنند. باید بین اینها یکی را انتخاب کرد. کسی از جانب خدا نسل نشده است. افراد متشرع میباید این مسئله را با خود حل کنند. لذا ما نه قائل هستیم کسی از جانب خدا منصوب شده است، نه معتقدیم کسی بر ما ولایت دارد، نه معتقدیم ولایت مطلقه دارد.
بله، کسی از جانب خدا نسب نشده و اینکه کسی بر مردم حق ولایت نداره، این در واقع شبهه هستش که داره مطرح میکنه.
بله خب اینها جناب آقای مومنی باز برمیگرده به یه سری از اغراضی که بر افراد پیش میاد دیگه. میگه چون غرض آمد هنر پوشیده شد.
بله.
وقتی ما یه تصمیمی از قبل میگیریم بعد میخواییم که همون چیزی رو که فکر میکنیم درسته یک جوری این رو تحمیل بکنیم، باعث میشه که یه سری خطاهای دیگری رو مرتکب بشه. اول ما بیاییم ببینیم واقعا الان در جمهوری اسلامی وضعیت چگونه هست. ما به لحاظ نظام‌های سیاسی دو مدل تقسیم داریم. یعنی گاهی تقسیم نظام سیاسی فقط بر اساس مردم صورت میگیره. میگیم نظام‌ها یا مردم سالار هستند یا نیستند.
بله.
این مغالطه زیاد صورت میگیره که از جمله تو همین بحث الان هم صورت گرفت. تقسیم درست اینه که نظام‌های سیاسی با توجه به دو تا مؤلفه تقسیم بشن. یعنی یکی بحث مردمه، یکی بحث خدا هست. بالاخره خدا خالق انسان هاست، آفریدگار انسان هاست. یه مردمی که مسلمان هستند، متدین هستند، خدا رو قبول دارن، آیا در یک جامعه دینی این مردم راضی اند که اقدام خلاف دینی صورت بگیره؟ خب اگه راضی بودن که چرا انقلاب کردن؟ مثلا انقلاب اسلامی برای چی اتفاق افتاد؟ مگه تو کشور چه اتفاقاتی داشت می افتاد؟ بر کشور امریکا مسلط بود. خب این یک امر خلاف اسلام دیگه.
بله.
ولی اگر شما اسلام رو قبول نداشته باشید که دیگه خلافی نیست دیگه. در این کشور پادشاهی حاکم بود. خب پادشاهی ایرادش چیه؟ خلاف اسلامه. خب اگر اسلام رو مردم نمیخواستن که میگفتن پادشاهی باشه دیگه، این که دلیل نداشت که حذفش بکنن. مغالطه این آقایون اینه، بر اساس فقط مردم میان میگن نظام ها دوتا بیشتر نیست دیگه، یا مردم سالاریه یا این که نیست. خب اگه مردم سالاری نباشه دیگه، هرچه هست ولو اسم دین هم با خودش داشته باشه، این خلاف مردم سالاریه. در حالی که ما بر اساس دوتا مؤلفه ای که گفتیم نظام ها رو به سه دسته تقسیم میکنیم.
بله.
یه دسته نظام هایی هستند که نه به مردم کار دارن نه به خدا. اینا میشن نظام های فرعونی، دیکتاتوری، طاغوتی.
بله.
دسته دوم نظام هایی هستند که فقط میگن مردم. حالا من کار به راست و دروغش ندارم، چون خیلی از اینایی هم که میگن مردم، اگه مردم یه چیزی خلاف مثلا لیبرالیزم بگن که دیگه قبول نمی‌کنن. چنان که جریان مکارتیزم تو آمریکا در دهه 50 معید این قصه هست دیگه. یعنی اینها به یک کسی که گرایش کمونیستی می‌داشت اجازه ظهور و بروز نمی‌دادن، تا چه رسد که بخوان اینا مثلا تو انتخابات بیان. پس اونم محدوده. ولی حالا ما مصالحه می‌کنیم. هم میگیم فقط اگه مردم باشه میشه مردم سالاری. البته اونجا دیگه طبق تعریف نباید حد و حدودی برای قوانین و اقدامات در واقع وجود داشته باشه. خب جمهوری اسلامی از این نوع هم نیست، حکومت پیامبر از این نوع هم نیست. یک نوع سومی ما داریم. نوع سوم اینه که مردم سالاری دینی باشه.
هم مردم هم خدا.
یعنی برای ما اول از همه رضایت خدا مطرحه. ببینید بله. نه که خدا در عرض مردم نعوذ بالله مطرح باشه، نه، اینا در طول هم هستن، در عرض هم نیستن. اول از همه بحث خداست، بحث رضایت خداست.
بله.
در مورد رسول الله صلی الله علیه و آله بحث رضایت خداست، در مورد ائمه بحث رضایت خداست، در مورد فقیه هم همینجور بحث رضایت خداست. بحث حقه. اصلا کسی که شایستگی نداره نمیتونه در رأس یک جامعه قرار بگیره طبق تفکر اسلامی. پس باید شایستگی وجود داشته باشه، لیاقت وجود داشته باشه، استحقاق وجود داشته باشه. در قرآن کریم میفرماید لا ینال و عهد ظالمین، در خطاب به حضرت ابراهیم، اونجا نه. وقتی که خدای متعال به حضرت ابراهیم گفت که انی جاعل و کل ناس اماما، تو الان امام شدی، بعد اونجا حضرت ابراهیم میگه و من ذریتی، خدای این در میان نسل من باقی میمونه. پاسخ وحی اینه که لا ینال و عهد ظالمین، امامت، رهبری جامعه، اینها عهد الهیه، عهد الهی به ستمکاران نمیرسه. پس در تفکر اهل بیت یک بحث رهبری الهی ما داریم. یکی از شؤون رهبری الهی تشکیل حکومت. وقتی رهبر الهی میخواد حکومت تشکیل بده، میگیم این با بیعت و رضایت مردم صورت میگیره. اینجا بحث مردم سالاری مطرح میشه. پس دو تا بحث هست. ببینید رسول الله صلی الله علیه و آله 13 سال در مکه هست. در اون 13 سال که حکومت و دولت تشکیل نداده. چرا؟ چون بحث بیعت مردم نبود، بحث بستیت نبود، بحث رضایت مردم نبود. اما در مدینه موفق شد این دولت رو تشکیل بده، چون اونجا بیعت و رضایت مردم و بستیت آمد. در مورد ائمه هم همینطور، امیرالمومنین در یک مقطع کوتاهی موفق شد، این بستیت حاصل شد. فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، اگه شما مردم نیامده بودید، اگه خدا از ما تضمین نگرفته بود که ان لا یغار رو علا کذت ظالم و لا سقب مظلوم لالغی تو حبله ها علا غاربه ها، که از مظلوم در برابر ظالم دفاع بکنیم. فلسفه حکومت اسلامی این هست. بنابراین در بحث الهی، در بحث رهبری، این هم یه چیز جدیدی نیست. مگر مردم ما در طول تاریخ اسلام میخواستن دینشون رو بپرسن، از کی میپرسیدن؟ خودشون میگفتن دین چیه؟ همین آقا که الان این صحبت ها رو کرد، از چه جایگاهی این حرف ها رو میزنه؟ غیر از اینه که از جایگاه یک عالم دینی میخواد حرف بزنه، میخواد بگه که دین اینجوری میگه. خب دین اینطوری نبوده دیگه، دین همچین چیزی نمیگه. یه نگاه مختصر به قرآن کریم تا باز میکنی اطاعته، میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. مگر میشه شما یک جامعه ای داشته باشید بدون اطاعت؟ و مگر میشه در یک جامعه دینی شما بگید فقط با مردم سالاری جامعه رو پیش ببرید، به دین کار نداشته باشید؟ خب ارزش‌های دینی مردم چی میشه؟ پس ما با دو تا مؤلفه باید به حکومت نگاه کنیم. یکی بحث رضایت خداست که حرف اول رو میزنه برای مردم ما، برای مؤمنین، برای مسلمان‌ها. بحث دوم حوزه سیاست و حکومت که اونجا با مردم سالاری. خب حالا بیایم ببینیم که مردم سالاری هست یا نیست. رهبر چگونه تو ایران انتخاب میشه؟ از طریق مجلس خبرگان. نمایندگان مجلس خبرگان رو چه کسانی انتخاب میکنن؟ خب مردم انتخاب میکنن دیگه.
بله.
اینا که انتصابی نیستن که، حتی یک نماینده مجلس خبرگان هم انتصابی نیست. تو خیلی از کشورها اینجور مجالس یا نصفشون انتصابی هن یا بیشتر، ولی مجلس خبرگان همش انتخاب مردم هن. خب بریم سراغ رئیس جمهور. خب رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب میشه. بریم سراغ پارلمان. خب نمایندگان با رأی مردم انتخاب میشن، با رأی مستقیم. بریم سراغ شهرداری ها. با رأی مستقیم مردم نیست، با رأی غیر مستقیمه. یعنی مردم شوراهای شهر رو انتخاب میکنن، اعضای شوراها شهردار رو انتخاب میکنن. در همه بخش های کشور ما اتفاقاً مردم سالاری برقرار هست، اگر شرط انصاف واقعا وجود داشته باشه. اگر ما بر اساس انصاف و عدالت صحبت بکنیم، نمیم اینجوری صحبت بکنیم که نه اصلا، بله یک جایی میمونه جرمای مؤمنی، کشور با یک فتنه مواجه میشه،
بله
کشور با یک تفرقه و اختلاف مواجه میشه. چی کار باید کرد؟ یعنی اگر کشور آشوب بشه، اختلاف بشه، چی کار باید کرد؟ یعنی در همه دنیا همین بحث مطرحه دیگه. وقتی شما در شرایط بحرانی، الان حتی همین کرونا دیگه، حالا بقیه که بمانند، تو یه کشوری یه اتفاق ویژه میفته، چی کار میکنن؟ میان میگن که خب مردم عزیز دیگه خودتون میدونید میخواید چی کار کنید، یا نه مردم از حکومت مطالبه میکنن که آقا شما بیا نظم برقرار کن،
بله.
شما تصمیم بگیر. ببینید وقتی آمار مرگ و میر کرونا در یک کشوری بالا میره، صدای مردم در میاد که پس چرا دولت یک کاری نمیکنه؟ آقا بیایید مقرراتی بگذارید، عبور و مرورها رو کنترل بکنید، ترددها رو ممنوع بکنید، مسافرتها رو ممنوع بکنید. خب فتنه هایی توی کشور اتفاق میفته. در شرایط بحران ها، در شرایط فتنه ها، در شرایط اختلاف ها، هر کشوری ما میگیم اصطلاحا یک مرکز تصمیم گیری داره که باید سریع تصمیم گیری بکنه و اونجا رو جمع کنه. خب در تفکر اسلامی ما میگیم مرکز تصمیم گیری رهبر جامعه اسلامی. ببینید در قرآن کریم راجع به رسول الله صلی الله علیه و آله چی میفرماین؟ میگه که ما کان للمؤمنین ولا مؤمنتن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. خب وقتی پیغمبر تصمیم گرفت تموم کار دیگه. حالا پیغمبر تصمیم مثلا به جنگ گرفت یا به صلح گرفت، خب بعد شما بیاید بگید که نه خیر. البته بعضی از مسلمان ها متأسفانه این کارو میکردن ها، مثلا در جنگ احد اتفاقا پیغمبر مشورت هم کرد،
بله.
گفت دشمن داره میاد، ما چیکار کنیم؟ بیشتری ها که جوان ها هم اتفاقا با اونها بودن گفتن بریم خارج شهر بجنگیم. یه ده کمتری ها و مخصوصا بزرگسالان گفتن نه داخل شهر بجنگیم که زن و بچه هم کمک کنن. بالاخره یه دیگه ها به داغ میتونن بریزن رو سر دشمن، میتونن با سنگ بزنن. خب حضرت دید تعداد اونایی که میگن بریم بیرون شهر بیشتره، خب باشه میریم بیرون شهر. بعد رفت لباس رزم پوشید و آمد. این جوان‌ها گفتن نکنه ما یه چیزی تحمیل کردیم به حضرت. گفتن آقا اگه نظر شما جنگ داخل شهره، چون حضرت هم اتفاقا گفته شده که متمایل به جنگ داخل شهر بود، گفتن آقا اگه نظرتون اینه داخل شهر بمونیم ما حرفی نداریم. حضرت فرمود نه دیگه، پیامبران وقتی لباس رزم بپوشن دیگه از تصمیمشون منصرف نمیشن، بریم خارج شهر. خب عبدالله ابن ابی رهبر منافقان مدینه است، با مسلمان ها همراه شد، وسط را با 300 نفر از نیروهای خودش برگشت. گفت نه آقا ما نمیتونیم بیاییم، نتیجه این جنگ شکسته، شما حرف این جوان ها رو قبول کردی، ما نمیاییم، نتیجه شکسته. خب مسلمان ها رفتن پیروز شدن اول، بعد دوباره تخطی از فرمان رسول الله شد، شکست خوردن. خب آمدن، بالاخره حالا ماجراهای طولانی داره. ببینید در جنگ نمیشه شما بگی هرچه سربازها گفتن، یه کارهایی هست اقتضای تصمیم گیری داره، اقتضای فرماندهیه، اقتضای رهبریه. بله اگه کسی همچی حرفی بخواد بزنه، خب این حرف از مبنا نادرسته. یعنی ما انتخابات شده، خب این آقایون اونوریا گفت آقا ما برنده شدیم، مثلا قبل از این که نتایج اعلام بشه تو اون فتنه معروفه 88. ما برنده شدیم. خب
بله
کشور چند ماه توی التهاب قرار گرفت، توی آشوب قرار گرفت، چه خسارت هایی وارد شد، چه تفرقه هایی ایجاد شد. بگیم نه آقا نباشه، خب این که حرف منطقی و درستی نیست. اصلا دولت و نظام سیاسی تشکیل میشه برای همین که سر بزنگاه ها در مواقع بحران با تصمیم هایی که گرفته میشه مملکت از بحران عبور داده بشه. بنابراین ولایت فقیه مردم سالاری دینیه، بخش شکلگیری نهادها و قدرت رسیدن افراد تماما بر اساس مردم سالاری و بیعت و انتخابات و دموکراسیه. بخش رهبری الهی طبق موازین الهی البته هست و بخش قانونگذاری طبق موازین الهی هست. خب یه جمله میمونه که پس مطلقه چیه؟ میگن مطلقه، اتفاقا این مطلقه یعنی لحاظ منافع مردم.
بله.
حالا باید یه وقت دیگری من این رو توضیح بدم. به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری در اون سخنرانی که در کرمانشاه داشتن، فرمودن این اطلاق اینجا یعنی انعطاف. یعنی اگر آقای مؤمنی حتی یک جایی